بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مصرف حدی قدر مسلم این هست که ثلثش صدقه بر فقیر هست، ثلث دومش هم ما عرض کردیم مخیر هست بین صدقه بر فقیر و یا هدیه به غنی. حال اگر این تکلیف را عمل نکرد حکمش چیست؟ آیا صرفاً اسیان کرده است و یا ضامن هم هست؟ و از طرف دیگر آیا خللی به هدی او وارد می شود و به اصطلاح اثر وضعی هم در رابطه با اجزاء هدیه او دارد یا ندارد؟ اما راجع به زمان، مرحوم آقای خویی فرمودند که ما قائلیم به زمان، هم نسبت به این که ثلث هدیه به مؤمن رو ندهد، هم راجع به این که ثلث صدقه فقیر را ندهد. ولو فقیر مالک ثلث هدی نیست، مؤمن هم مالک ثلث هدیه نیست، یعنی عنوان فقیر مالک ثلث هدی نیست. شخص زید فقیر که روشن هست مالک نیست الا بعد قبض و اقباض، عنوان فقیر هم مالک نیست نسبت به ثلث صدقه هدی، عنوان مؤمن هم مالک ثلث هدیه هدی نیست، بلکه اینها مصرفند. اما دلیل زمان سیره عقلائیه است، فرق نمی کند در زمان که ما اتلاف کنیم مال غیر را یا اتلاف کنیم مالی را که ملک غیر نیست ولیکن مصرفش غیر است. مثلا اموالی که جمع می شود برای عزاء ابی عبدالله الحسین علیه السلام، نظر آقای خویی این هست که اینها از ملک مالکین خارج می شود اما ملک هیچ کس نمی شود، مصرف برای او تعیین می شود. حالا اگر کسی آمد این اموال را بالا کشید ضامن نیست؟ قطعا ضامن است. زکات ملک عنوان فقراء نیست. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. ایشان می فرماید که از این تفنن در تعبیر که لفظ فی به کار رفته از می فهمیم که اینها مصرف هست. اینجور نیست که زکات ملک عنوان فقراء باشد یا ملک عنوان مساکین باشد، نه خیر، اینها مصرف هست و لذا می شود انسان زکات را فقط صرف کند در سبیل الله، فقط صرف کند در آزادی برده فرقاب. اما اگر کسی زکات را اتلاف کرد نمیتواند بگوید که چون مال کسی نیست من ضامن نیستم. همین که مصرف دارد شما ضامن همون جهت مصرف هستید. اینجا هم همینطور. این شخصی که قربانی کشت یک وقت تمکن نداشت از صرف ثلث آن در هدیه به مؤمن و ثلث دیگر در صدقه بر فقیر، تلف غیر اختیاری موجب ضمان نیست، ودعی است. ودعی بدون تفرید و تعدی ضامن نیست. اما اگر می توانست ولو با اخذ وکالت از مؤمن یا از فقیر تملیک بکنه به اونها ثلث هدیه را، ولی این کار رو نکرد، این میشه تعدی یا تفرید، ضامن هست و باید بدل آن را یک سوم حد را به مؤمن بدهد و یک سوم دیگر را به فقیر قیمت آن را پرداخت کنه. البته عرض کردم قیمت هدی مذبوح در منا قیمت گوسفند در بازار نیست، چون اونجا قابل انتفاع معمولا نیست و لذا ارزش مالیش بسیار پایین هست. این محصل فرمایش آقای خویی. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای اینکه یک وقت مصرفیت یک حکم وضعی است، مثل اینکه انما الصدقات للفقراء حکم وضعی است. اموالی که تجمع لعزاء الحسین علیه السلام یا در ذریعه امام حسین علیه السلام ریخته می شود، اینها تخصیص وضعی پیدا می کنند به این مصرف. این در واقع تحلیلش این میشه که ملک جهت صرف میشه، میشه تملیک به جهت صرف، مالک آن جهت و صرف علا عزاء الحسین علیه السلام است. یا اگر در ذریح بریزن مالک آن جهت و صرف علا شؤون الحسین علیه السلام است. اما گاهی صرفا حکم تکلیفی است، مثل این که من نذر کردم گوسفندی را در روز عاشورا ذبح کنم و و عزاداران امام حسین اطعام کنم، اما این کار رو نکردم. خب حالا اگه عمدی بود میشه هنس نظر، اگر کفاره داره، اگه سهوی بود کفاره هم نداره، اما زمانی در کار نیست. یک تکلیفی بود امتثال نکردیم این تکلیف را، این که موجب زمان نیست. یا مثلا در شرط در ضمن عقد ملتزم شدم مالی را به زید بدهم ولی به اون ندادم تا فوت کرد، دیگه زمان وفاء به شرط گذشته، دیگه تکلیف ساقط شده اسیانن او نسیانن، اما زمانی نیست در کار که من باید به ورثه زید معادل آن را پرداخت کنم، چون اتلاف کردم مالی را که مصرفش زید است. تخصیص وضعی نداشت اون مال به زید، صرف تکلیف به وفاء به شرط بود و از همین قبیل است وجوب انفاق بر غیر زوجه. وجوب انفاق بر غیر زوجه تکلیف محضه. اجازه بفرمایید، ولو حق است و قابل شکایت که پدر بره شکایت کنه بگه پسر من نفقه بر من را نمیدهد یا بالعکس، ولیکن تخصیص وضعی پیدا نکرد که این مال مصرفش انفاق بر پدر است، تکلیف است که به خاطر حق غیر همین تکلیف جعل شده است، برخلاف انفاق بر زوجه که دینی است که زوج به زوجه بدهکار است. چی می‌فرمایید؟ بله؟ در ضمن عقد لازم اگر شرط کند اعطاء مال را، شرط کند که یک دهم میوه های این باغ را به زید بدهد، به او نداد تا او فوت کرد، این ارث نمی رسد به اولاد زید. متعهد شده بود که زید را معالجه کند، معالجه نکرد تا او فوت کرد، ورثه زید باید بیان خرج معالجه زید رو که این انجام نداده از او مطالبه کنند، حقشونه؟ نه، تکلیفی بود، ترک شد امتثالش. اگر من مالی رو اباحه کردم، فرض کن میوه های این باغ رو اباحه کردم بر شما، بعد دیگران مانع شدن که شما از اون میوه ها استفاده کنی، ضامنه؟ تلف کردن ضامن شما یا ضامن من که مال من رو تلف کردن؟ من فرض کنی ابراهشون کردم، ضامن شما؟ این که مسلم نیست، این که اباحه صرف که مسلم نیست، اونی که آی خوی ادعا میکنه در مورد لزوم صرفه، و الا اباحه صرف که مسلم این حکم رو ندارد. متوقف از زمان یا بر ملکیت یا بر تخصیص وضعی به یک صرف که بازگشتش به ملکیت جهته، یعنی جهت و صرف علل فقراء مالک است. مثل در زکات ممکن است ملک فقرا نباشد، ولی ملک جهت الانفاق و الاعطاء للفقرا، جهت اعطاء للفقرا مالک زکات است. نه، یک وقت میگید عنوان فقرا مالکن، یک وقت میگید نه این را ما، این مار را گذاشتیم اینجا برای قرض دادن به مؤمنین. خب کی مالکه؟ یک شخصی پولی رو میگه آقا من این پول رو میگذارم که حتی بعد از من هم این مبلغ رو قرض بدید به نیازمندان. خب گفته میشه و قائل هم داره که این ملک جهت اقراض به مؤمنین میشه، جهت اقراض به مؤمنین مالک این مال میشه، ولی مالک اون مالکش که عنوان مؤمنین نیستن، چون دارید قرض میدید به اینها و بعد پس میگیرید، این میشه ملک جهت اقراض بر مؤمنین و یک امر عقلایی است. متولی این جهت طبعا باید در شؤون جهت مصرف بکنه دیگه، نمیتونه برخلاف شؤون جهت اقدام کنه. متولی است، نه وکیل است، نه اصیل است، و الا خود اون جهت که قابل تصرف نیست، صلاحیت تصرف نداره، و این سرپرست نقش اصیل رو وقتی نداشت یا باید نقش وکیل رو ایفا کنه که معنا نداره در اینجا وکیل بودن، چون وکیل در جایی است که موکل اختیار تصرف دارد و این اختیار تصرف را به وکیل واگذار می کند، در اینجا که خود اون شخصیت حقوقی قابلیت و صلاحیت تصرف ندارد، پس این سرپرست میشه متولی. متولی که شد طبق شؤون اون جهت ولایت باید اقدام کنه، و لذا حق در مسئله اینه که ترک تصدق بر فقیر نسبت به ثلث حد یا ترک اهداء به مؤمن نسبت به ثلث دیگر حد صرفا اسیان است و زمانی بر او مترتب نیست، اما راجع به این که اصل حدی آیا مشکل پیدا می کند با ترک تصدق یا ترک اهدا، تسالم قطعی اصحاب هست بر این که حدی مشکل پیدا نمی کند و ظهوری هم ندارد. مشهور نسب الیهم که مستحب میدونستن اکل و اهدا و تصدق را، ولیکن حتی اونهایی که واجب میدانن یک واجب مستقل میدونن. و لوکان لبان، اگر بنا بود که ترک تصدق موجب بطلان حدی بشه و این موجب بطلان حج بشه، و این حکمش مخفی نمیمون بر مؤمنین لکثرت ابتلاءهم به، و به نظر ما مسئله سهله، نیاز به این استدلال هم نیست که بگیم لوکان لبان. ما اصلا ظهوری در دلیل فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر در ارشاد به جزئیت یا شرطیت اکل یا اهدا یا تصدق نسبت به مرکب ارتباطی که حج هست یا ذبح الحدی هست نمی بینیم، چون مناسبت حکم موضوعی اقتضا نمی کند که این تکلیف مستقل نباشد، بلکه ارشاد باشد به شرطیت یا جزئیت. ولذا مقتضای اطلاقات ذبح و اطلاقات حج اینه که اگر نخورد از حدی خودش، یا اهدا نکرد ثلث حد را، یا تصدق نکرد به ثلث دیگر، این عملش مجزی است. توسط میکنیم به اطلاق دلیل حد و اطلاق دلیل حج برای نفی شرطیت و جزئیت نسبت به این عقل و اهدا و تصدق، تسالم قطعی و این که لوکان لبان هم دلیل دیگری است. ولذا این که برخی در نوشته هاشون مطرح کردن که نباید اکتفا کرد به ذبح در جایی که امکان اطعام بر فقیر نباشد، و اگر در منا یا اطراف منا ذبح کنیم مطمئن نیستیم که گوشت آن به فقیر میرسد، و در ایران ذبح کنیم تا گوشت آن به فقیر برسد، کأنه این تکلیف مستقل نیست. نخیر، ما موظفیم در منا ذبح کنیم یا در حرم، اگر نشود در منا ذبح کنیم در حرم ذبح کنیم، به خاطر ادله‌ای که ظاهر است در این که قربانی باید به حرم برسد و این تکلیف به ذبح حد در حرم ما داریم. اگر توانستیم تکلیف آخر را به تصدق یا به اهداء ثلث امتثال کنیم، امتثال می کنیم. اگر نشد تکلیف ثابت است. بله یک وقت میگوییم در منا چون نمیشود ضرب کرد، خارج منا دیگر فرق نمی کند، چه حرم باشد چه خارج حرم. ولی اگر خارج حرم ضرب کنیم امکان امتثال امر به تصدق و صدقه رو داریم. بله خب باید اون فردی رو انتخاب کنیم که امکان امتثال تکلیف به حدی اهدائن و تصدقن داشته باشیم. اما با توجه به این که ظاهر ادله اینه که اگر می توانید در منا ضرب کنید، اگر نمی توانید در حرم ضرب کنید، ما تکلیف داریم به ضرب حد در حرم، بعد اگر ممکن بود اهدا و تصدق عمل می کنیم و الا تکلیف ساقط است. و عرض کردم این که آی خویی و استاد و همینطور آی زنجانی دارن که اطعام خارجی لازم نیست، این رو هم عرض کردیم نه، ظاهر ادله این که باید اطعام کنیم. حالا اگر به کسی اعطا کردیم می توانست او بخورد ولی نخورد فروغ، این هم قطعا مجزی است. اما تملیک به کسی که متمکن از استفاده از آن نیست، این مصداق و اطعم البائس الفقیر و اطعم القانع و المعتر نیست و هیچ تکلیفی ما نسبت به این کار نداریم، کما این که در اطعام تملیک معتبر نیست. می تواند شخص گوسفند حد را ذبح کند، دعوت کند از یک عده از فقراء و مؤمنین سر سفره بنشینند و از این گوسفند تناول کنند بدون اینکه تملیک آنها بکند. وجهی نداره که ما بگیم این مشروع نیست، این مجزی نیست. مصداق و اطعم القانع و المعتر هست، مصداق و اطعم البائس الفقیر هست. این هم راجع به این بحث. اونه که جلسات قبل توضیح دادیم، ما دو تا مطلب عرض کردیم، یکی تملیکی که امکان اکل، تملیک به فقیر که امکان اکل فقیر در آن نباشد، مثل فقیر از راه دور به ما وکالت بده، این به نظر ما مصداق اطعام نیست. و اگر اطعام ممکن نشد ما همچو تکلیفی نداریم که اخذ وکالت بکنیم از فقیر و برای او تملک کنیم بعد اعراض کنیم. اینو دیدم آقای صدر هم در مناسکشون دارن که این کارها که اطعام نیست، اطعام بر ما واجبه، این کارها که اطعام نیست و حق با ایشانه. مطلب دیگر هم این که عرض کردیم در اطعام تملیک معتبر نیست. می تواند انسان اطعام کند به فقرا بدون اینکه این حد رو به اونها تملیک کنه، سفره پهن میکنه، دعوتشون میکنه بیان سر سفره و تناول کنن. بله نه اینم کافی نیست. بله هر کی مریضه دعوت که غذا نمیتونه بخوره، رژیم گرفته، شام دعوتش میکنه، این نمیشه. نمیشه. نه اطعام عبارت از این است که یا اطعام بالفعل یا تملیک کنیم طعام را به کسی که می تواند این طعام را بخورد ولو بالفعل نخورد، چون تسالم قطعی است که ما ملزم نیستیم که تعقیب کنیم این فقیر را ببینیم این طعام را خورد یا نخورد. اما اگر بدانیم این فقیر امکان خوردن از این طعام رو نداره، طعام رو از ما میگیره و خودش هم نمیتونه بخوره. خب این که اطعام نیست، از کردم آی صد در مناسکشون دارن. نه عرض کردم اطعام ظهور در اطعام فعلی داره، ولی مناسبات عرفیه توسعه میده، شامل اطعام شعنی هم میشه که این آقا که بهش تملیک کردیم طعام را میتواند از این طعام انتفاع ببرد، ولو بالفعل انتفاع نبرد و بفروشد، ولو علم داریم. اما بیش از این ما نمیتونیم رفعیت کنیم از ظهور خطاب امر به اطعام. آخرین مطلب در این مسئله اینه که جائز هست اخراج گوشت قربانی از منا. صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام: سألته عن اخراج لحوم الاضاحی من منا فقال علیه السلام: کنا نقول لا یخرج منها بشیء. حضرت فرمود قبلا ما اجازه نمیدادیم لحوم قربانی از منا خارج بشه، لحاجت الناس الی، فاما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس به اخراجه. صحیح جمیلم میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حبس لحوم الاضاحی فوق ثلاثه ایام به منا، قال لا بأس بذلک الیوم. گوشت قربانی رو حبس میکردن، یعنی به دیگران نمیدادن، خودشون میخواستن استفاده کنن، اون ثلث که میتوانن خودشان استفاده کنن بیش از سه روز نگه می داشتن، بعد از منا می آوردن در مکه می خوردن. چون بعد از سه روز که دیگه کسی تو منا نمی مونه، می آوردن مکه می خوردن. حضرت فرمود لا بأس بذلک الیوم، اشکال نداره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما نهى عن ذلک اولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودین. مردم در اون زمان نیازمند بودند، در سختی بودند. اگر عده‌ای گوشت قربانی رو نگه می‌داشتن بعد بیان تو مکه بخورن، خب مردم تو منا چیکار می‌کردن؟ گرسنگی می‌کشیدن. اما فعملیون فلا بأس، امروز که ماشاءالله حاجی زیاد و گوشت قربانی هم زیاد، فعملیون فلا بأس که معلوم میشه نهی پیامبر، نهی پیامبر نهی به نحو قضیه خارجیه بوده. بله جائز نبود خارج کنن گوشت قربانی رو از منا، هر چه هست همینجا میخواد بخوره بخوره، نمیخواد بخوره صدقه بده. نگه آقا خوش میکنم بعدن میرم تو مکه خودم میخورم، پیغمبر اجازه نداده بود. یا گوشت سلس صدقه رو بگه میرم تو مکه به یکی دیگه صدقه میدم، نه، همینجا تو منا هر کاری هست انجام بدید. فعملیون فلا بسه. اما دیگه حالا چون کسرت ناس و کسرت الازاهی اشکال نداره. مسئله 400، بله دیگه ظاهر این روایت اینه که اگر یه روزی همون شرایط زمان پیغمبر شد دیگه جائز، باید حکم برمیگرده به همون حکم زمان پیغمبر. مسئله 400: لا یعتبر الافراز فی سلس صدقه ولا فی سلس الهدیه فلو تصدق بسلسه المشاء و اهدا سلسه المشاء و اکل منه شیئا اجزاه ذلک. ایشون میفرمان افراز لازم نیست، آدم میتونه یه بخشی رو خودش بخوره، بقیه رم بگه آقا آقای مؤمن غنی و آیه به قول آقای خوی مؤمن فقیر، چون در فقیرم ایمان شرط میدونست. این باقی مونده گوسفند مال شما دو نفر، یا نه هر ستاییمون، من به عنوان خود مکلف، شما به عنوان مؤمن، اونم به عنوان فقیر، میشینیم سر سفره با هم میخوریم به نحو اشاعه، اشکال نداره چون ادله اطلاق داره، درست هم هست. مسئله 401 یجوز و لقا، بله دیگه، ولو به نحو اشاعه، تملیک مشاع میکنه. حالا اطعام فعلی که گفت لازم نیست، ولو تملیک مشاع که شأنیت اطعام ما میگفتیم داشته باشه، اطعام فعلی ما هم لازم نمیدونستیم. ثلث مشاع رو تملیک میکنه به مؤمن، ثلث مشاع رو هم تملیک میکنه به فقیر. لازم نیست ثلث مفروض باشه که ثلث مشاع، ادله اطلاق داره دیگه. مسئله 401 یجوز لقابض الصدقة او الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيف شاء فلا بأس بتمليكه غير المؤمن او غير المسلم. وقتی شما تملیک کردید ثلث هدیه رو به مؤمن، ثلث صدقه رو به فقیر، ملک اونها میشه دیگه. اطعام فعلی که لازم نیست، میتونن اونها نخورن بفروشن، هدیه بدن حتی به کافر، چون وقتی دست اونها رسید، چون ملک شخصی، مثل که شما از سهم امام گوشت میخرید، سهم امام میدی به قصاب، دیگه برای قصاب که دیگه سهم امام نیست. میگه آقای قصاب این سهم امام ها، مواظب باش سهم امام رو تو هر مصرفی نمیشه صرف کرد. میگه آقا من گوشت میفروشم، به من ربطی نداره، تو نخری به کس دیگه میفروشم، برای شما سهم امامه، برای اون قصاب که دیگه سهم امام نیست. یا این کسانی که میان خونه علما کار میکنن، خادمن، پول میگیرن دیگه، پولی که اونا میگیرن که سهم امام نیست دیگه، بعد از اینکه اون ملک اونها شد مثل بقیه اموال شخصی است، هر کاری دوست داشت میتونه بکنه و احکام ارواح مقاصب رو هم داره. اینجا هم همینه دیگه، ثلث صدقه رو داد به این فقیر دیگه، بعد از اینکه فقیر مالی شد که دیگه ملک شخصیشه دیگه، هر کار دوست داره بکنه. ما میگیم لازم نیست بخوره، آقای خویی که اصلا میگفت شأنیت و قابلیت و تمکن اکلم معتبر نیست، ما میگفتیم نه، تمکن از اکل داشته باشه فقیر، ولی اینکه بالفعل بخوره که ما هم لازم نمیدونستیم. بله دیگه، بفروشه، اصلا هدیه بده، بالفعل گفتم لازم نیست، شأنیت اکل باید داشته باشه، یعنی بتواند فقیر بخورد. اونم ما گفتیم، آی خویی که نفرمود، ما گفتیم شأنیت اکل باید داشته باشه، فقیر بتونه بخوره، فعلیت که لازم نیست. حالا بله، مسئله 402 اذا ذبح الحج فسرق او اخذه متغلب علیه قهرن، یک ظالمی به زور گرفت، قبل التصدق والاهدا فلا زمان على صاحب الهدي نعم لو اتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير اهله زمن الثلثين على الاحوت. این همون مسئله است که مطرح کردیم که آقای خویی احتیاط واجب میکنند که اگر تفریط بکند یا تعدی کند مکلف، ضامن ثلث هدیه است و ضامن ثلث صدقه است که ما اشکال کردیم. یک نکته عرض کنم این مسئله رو تمام کنم، و اون نکته اینه، آقای خویی در ثلث صدقه گفت اگر نمیتونی به فقیر مباشرتا تملیک کنی، واجبه وکالت بگیری از فقیر، ولو در ایران از یک فقیر وکالت بگیری که در روز عید قربان ثلث صدقه رو از طرف او قبول کنی بعد اعراض کنی. اما راجع به ثلث هدیه اینو نفرموده. در عین حالی که میگه ثلث هدیه رو اگر تعدی و تفریط بکنه و به مؤمن نده ضامنه، اما راجع به اخذ وکالت از مؤمن همچون قیدی نزد که اگر نمیتونی در منا در زمان حج در عید قربان اعطا کنی ثلث هدیه رو به مؤمن، باید از قبل وکالت بگیری از مؤمن. در فقیر اینو فرموده ولی در مؤمن نفرموده. خب من وجهی برای این فرق نمیبینم الا این که ایشون بگن در مورد ثلث صدقه غیر از لفظ اطعام در روایت لفظ یتصدق علی المساکین آمده، ولی در مورد ثلث هدیه هیچ کجا لفظ یتصدق نیومده، لفظ اطعام اومده. خب اینم جوابش اینه که نه، در صحیحه شعیب عقرقوفی لفظ اهدا اومده و عهد ثلثا و تصدق به ثلث فرقی نمیکنه. اگه بنا باشه مقتضای این که لفظ تصدق اومده در ثلث صدقه این باشه که حالا که نمیتونم در اونجا اطعام کنم، واجب باشه از قبل وکالت بگیرم از فقیر تا در روز عید قربان از جانب اون فقیر تملک کنم ثلث صدقه را و بعد اعراض کنم. راجع به ثلث هدیه هم ایشون باید همینو میگفتن، میگفتن از قبل وکالت بگیر از مؤمن تا بتونی در اونجا به وکالت از مؤمن به او هدیه بدی و عهد ثلث ها. همش که اطعم القانع و المعتر که نیست که بگید که هدیه به نوع اطعام ذکر شده، نه، اینجا اهدا ذکر شده. اهدا یعنی تملیک هدیه‌ت. مگر آقای خویی بفرمان من فرقی که نگذاشتم بین این دو، در ثلث صدقه که این توکیل رو مطرح کردم به خاطر نیاز مردم بود این مسئله رو گفتم، چون ثلث هدیه همیشه ممکنه، چون شرطش فرق که نیست. بالاخره در منای مؤمنی پیدا میشه کنار دست آدم، فقیر ممکنه پیدا نشه، ما دنبال راه حل گشتیم، مؤمن پیدا میشه. ولی نخواستم از نظر شرعی فرقی بگذارم و این بعید نیست که از نظر شرعیشون نمیخواسته فرق بگذاره. این که در خصوص ثلث صدقه گفته یجب اخذ الوکاله من الفقیر، در صورت که نتونه در روز عید قربان به فقیر تملیک مستقیم بکنه، این بخاطر که در ثلث هدیه تملیک مستقیم عادتا ممکنه. هازا الان هم بالاخره اون قصابه ممکن اون قصاب سنی باشه، از در آخوی ممکن اون قصاب سنی باشه مجزیه. حالا ولی اگه قصاب سنیه و این آقا هم اونجا بالا سر این گوسفند هیچ کی هم نیست، هیچ مؤمن دیگه ای پیدا نمیشه، بله اینجا باید وکالت بگیره دیگه. ولی عادتاً چون فرض نیاز به وکالت در صدقه بر فقیر بوده، آقای خون اونجا مطرح کرده. اگه بخواد فرق فنی و فقهی بگذاره بهش اشکال میشه، چه فرق میکنه اینا با هم، چه فرقی میکنه. هازا تمام الکلام فی بحث الحد، یقع الکلام فی بحث الحلق و تقصیر. عمده این بحث اینه که آیا بر سروره حلق واجب است؟ کسی که حج سال اولش هست یا واجب نیست؟ انشاءالله فردا دوم